رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. جدت ساعت 9 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز 15 اُحد که برابر است با 5 ماه مارچ، نخستین برنامه دری رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و گزارش هاست با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
هشدار ایالات متحده به مردم و پلیس در مورد استخدام تندروان دولت اسلامی، کشته شدن یک فرمانده تندروان القاعده در سوریه و ادعای ایران به آزادسازی یک دیپلمات اختطاف شده در یمن.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را به نشر می رسانیم. آغاز فصل بهار و برنامه نهالشانی در افغانستان، آزمون های فراراه حقوق رایدهی در ایالات متحده و بازداشت 180 پناهنده معترض از سوی حکومت استرالیا. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر ولایت افغانستان را نیز در این برنامه به نشر می رسانیم. ما را همراهی کنید. نخست مشروع خبرها با محمد احمدی و منصفی حساس.
سلام. مقام های تنفیذ قانون ایالات متحده به پلیس و مردم روز پنجشنبه هشدار دادند که در برابر تلاش های دولت اسلامی به استخدام افراد برای دهشت‌افکنی از طریق اینترنت هوشیار باشند. اداره تحقیقات فدرال FBI و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده این هشدار را ابلاغ کرده است. یک مقام به خبرگزاری فرانسه گفته که ما در مسائل استخدام از سوی دولت اسلامی به خصوص از طریق رسانه‌های اجتماعی نگران هستیم. این مقام امنیتی آمریکا گفت که ما مردم را ترغیب می‌سازیم تا هوشیار باشند و هر فعالیت مشکوکی را به مامورین تنفیذ قانون گزارش دهند.
فرمانده نظامی طرفدار القاعده در سوریه روز پنجشنبه در انفجاری کشته شد که هدف آن یک جلسه تندروان ارشد در شمال سوریه بود. در آن انفجار شمار دیگر از پیکارجویان نیز کشته و زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که ابو هومن الشامی در عملیات نظامی توسط اردوی سوریه کشته شد. این منبع جزئیات بیشتری درباره آن حمله ارائه نکرد، اما آن گزارش نشان می‌دهد که آن فرمانده تندروان در حمله هوایی کشته شده است. هنوز واضح نیست که در آن نشست هدف حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده قرار گرفته یا توسط اردوی سوریه هدف حمله قرار گرفته است.
شورشیان دولت اسلامی یک رشته حملاتی را به راه انداختند که عمدتاً ساحات ملکی را در داخل و اطراف مرکز عراق پنجشنبه هدف قرار داد. آن حملات کم از کم 16 کشته بر جای گذاشت. تندروان دولت اسلامی برای بتی ساختن تلاش نیروهای حکومتی عراق در نبرد برای پسگیری ساحات از دست رفته، چندین چاه نفت در عراق را به آتش کشیدند. 13 غیر نظامی در حملات جداگانه بیرون یک بازار در حومه نهروان کشته شد. کم از کم 39 تن دیگر زخمی کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. گزارش تازه منشی عمومی ملل متحد حاکی است که تقریبا 500,000 نفر در دارفور سال گذشته میلادی معلول بودند. این بلندترین رقم در 10 سال گذشته در آن منطقه نابسامان غرب سودان می باشد. تازه ترین گزارش بانکیمون در مورد دارفور در حال نشر شده است که ملل متحد نشستی را با مقام های سودانی در خصوص طرح ها برای استراتژی خروج ماموریت بیش از 20,000 صلحبان ملل متحد آغاز کرده است.
سربازان روسی که در کنار جدای طلبان در شرق اوکراین بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند به تعداد زیادی کشته می شوند. الکساندر وارشپوف معاون منشی عمومی ناتو این سخنان را در سخنرانیش در کنفرانسی در لاتویا روز پنجشنبه بیان کرد. آقای وارشپوف گفت روسیه خشمگین قوانین بین المللی را نقض می کند و به بی ثبات کردن اوکراین و ایران به همسایگان خیش یکی از تهدیدها و آزمون‌های جدید است که ائتلاف نظامی غرب و اتحادیه اروپا با آن مواجه است. این سخنان وارشپوف یک روز بعد از بیانات معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا بیان شده که گفته بود روسیه هزاران سرباز و صدها تجهیزات نظامی را به داخل شرق اوکراین فرستاده است. فرمانده اردوی ایالات متحده در اروپا گفته است که حدود 12,000 سرباز روسی از جدای طالبان در شرق اوکراین حمایت می‌کنند.
ایران گفته است که یک تیم عملیات ویژه یک دیپلمات ایرانی را که در یمن ربوده شده بود آزاد کرده است. نوراحمد نیکبخت بیش از 19 ماه پیش در یمن ربوده شده بود. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول معاون وزیر خارجه ایران نقل کرده که گفته است مامورین استخباراتی با انجام عملیات دشوار و پیچیده دیپلمات ایرانی را از نزد دهشت افغانان آزاد کرد. آن مقام وزارت خارجه ایران بدون ارائه جزئیات گفته است که عملیات در یک ساحه بسیار خاص یمن صورت گرفت. وزارت داخلی یمن تکذیب کرده است که ایران عملیات نجات را در آن کشور انجام داده و گفته است که آن دیپلمات در تبادله زندونی دهشت افغان که در ایران اسیر بود آزاد شده است.
یک اداره عالی در سازمان آزادی فلسطین روز پنجشنبه خواستار پایان دادن به هماهنگی با اسرائیل شد. این اقدام ممکن باعث تشدید تشنج بیشتر در منطقه شود. هنوز واضح نیست که آیا محمود عباس رئیس اداره فلسطین فیصله نامه شورای مرکزی آن سازمان را اجرایی خواهد کرد یا نه. از آغاز سال روان میلادی دو جانب اقدامات تلافی جیانه ای را اتخاذ کردند. در ماه جنوری آقای عباس تلاش کرد تا به عضویت محکمه بین المللی جرایم دست شود. آن عضویت راه را برای متهم کردن اسرائیل به ارتکاب جرایم جنگی هموار می‌سازد.
تندروان مزنون بوکو حرام و روستایی در شمال شرق نایجیریا حمله کرده، کم از کم 68 تن را کشتند. شاهدان عینی به صدای آمریکا گفتند که تندروان بر محله جابو در ایالت بورنو صبح زود روز سه‌شنبه حمله کرده بودند. به خاطر دوردست بودن آن ساحه، خبر آن حمله دو روز بعد به مرکز این ایالت رسید. آن حمله شبه حملاتی بود که توسط بوکو حرام بر سایه شهرک ها و روستاهای شمال شرق نایجیریا رخ داده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. پلیس محصلین و سایر فعالین مخالفی را که بر ضد قانون جدید آموزشی میانمار مظاهره کرده بودند روز پنجشنبه سرکوب کرد. پلیس و تظاهرات مخالفین حکومت با دنده‌های چوبی و کشانیدن آنها به داخل موتورهای باربری در مرکز پایتخت قبلی آن کشور واکنش نشان داد. به گفته یک فعال، چندین مظاهره کننده جراحت سطحی برداشته و کم از کم 15 تن بازداشت شده است.
شرکت دولتی نفت لیبیا 11 میدان نفتی آن کشور را بعد از حملات تندروان مزنون دولت اسلامی غیر فعال اعلان کرده است. با این فاز با استناد بند وضع اضطراری قرارداد، دولت از تعهد به الزامات در قبال قرارداد آن میدان‌های نفتی معاف می‌باشد. شرکت ملی نفت لیبیا مقام‌های طرفدار اسلامگراه را در ترابلس مرکز کشور به خاطر ناکامی در حراست از آن میدان‌های نفتی مقصر دانسته است. بیانیه آن شرکت که شام چهارشنبه نشر شده، آکی است که دزدی، چپاول، کارشکنی و تخریب میدان‌های نفتی با وجود روبه افزایش بوده که از مقام‌های مسئول تضمین مسئولیت تأسیسات نفتی کشور تقاضا شده بود.
و خبر آخر این که مصر در نظر دارد تا حدود 50 پروژه را به ارزش 35 میلیارد دلار در یک کنفرانس بین‌المللی سرمایه گذاری در ماه روان میلادی اعلام کند. این مطلب را به مقام‌های مصری روز پنجشنبه در حالی بیان کردند که آن کشور به نظر می‌رسد به سمت احیای مجدد اقتصادی خیش بعد از نارامی 4 ساله در حرکت است. حدود 1,700 سرمایه گذار بین‌المللی، مدیران اجرایی، مقام‌های حکومتی، مسئولان مالی و صادرکنندگان برای شرکت در آن کنفرانس 3 روزه ثبت نام کردند. این کنفرانس از 13 ماه مارس در بحیره سرخ در تفریحگاه شرم الشیخ آغاز خواهد شد. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:40 صبح با وقت افغانستان است و حالا هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. با فرارسیدن بهار، فصل نهالشانی در افغانستان بسیار مهم است. برنامه‌های جامع نهالشانی برای این کشور که بیشتر سرسبزی خود را به دلایل مختلف از جمله جنگ دوامدار و خشکسالی‌ها از دست داده است، امر ضروری پنداشته می‌شود. به نظر کارشناسان زراعت، از مزایای معدود نهالشانی دوامدار در افغانستان میتون داشتن محیط زیست سالم، تامین مواد سوختی وافر و ایجاد زمینه اشتغال در کشور نام برد. مطلبی در این زمینه را از عبدالواجد عادل میشنوید.
با فرارسیدن فصل نهالشانی در افغانستان و عطف توجه به مسئله سرسبزی، مقامات دولتی در کابل اعلان کردند که تنها در این شهر 1 میلیون نهال غرس خواهند کرد. والیان نیز وعده سپردند تا در سرسبزی توجه میکنند. حضرت حسین خاورین، رئیس سابق جنگلات و علفچرهای وزارت زراعت میگوید اسناد تاریخی نشان میدهد که افغانستان بیشتر از امروز پوشیده از درختان بوده، ولی با مرور زمان برخی از ساحات به زمینهای برهنه و حتی ریگستان ها مبدل گردیده است.
جنگلات بسیار غلوم و حتی در دشت ها هم داشتیم. اطراف کابل کلش از درخت های شنگ و ارغوان پر بوده. از خواجه صفا ارغوان از بین رفته و یکان درخت شنگ است.
عبدالعزیز زوریاخیل، متخصص زراعت و امور سرسبزی، نهالشانی ها در سالهای گذشته را در شهر کابل تا اندازه قابل قدر می داند، اما بسنده نمی داند.
ما یک تحرک را می دونم به ارتباط سرسبزی و ویجیتیشن شهر کابل که اگر به این منوال ادامه پیدا کنه و کمک توسعه بتن، ما امیدوار هستم تا 5-6 سال دیگه زیاد سرسبز خواهد شد.
آقای زوریاخیل می گوید که مراقبت از نهال ها و سرسبزی تنها وظیفه شهروالی و یا ارگان های دولتی نباید باشد، بلکه مؤسسات غیر دولتی، شهریان کابل، شاگردان، جوامع مدنی، احزاب و گروه ها نیز می توانند در این امر حیاتی شرکت ورزند. و می گوید که شهروالی کابل از بی‌تفاوتی برخی مردم و نابودی نهال‌ها شکایت دارد. این کارشناس زراعت و سرسبزی میگوید که از نیروی شاگردان برای ایجاد فضای سبز در مکاتب به خوبی میتوان استفاده کرد. سیدا جان عبدیانی، استاد زراعت و نماینده قریه‌داران و تولیدکنندگان تخم‌های نباتی در جلال آباد، در ارتباط به اشتیاق عمومی برای غرس درخت‌های بی‌ثمر در ننگرهار و ولایت همجواران گفت که اکثریت با باغداری بیشتر توجه می‌کنند، ولی باید از مفاد داشتن فضای سبز و درختان غیر مثمر نیز با خبر شوند.
تا جایی که دیده می شود با خاطر نهال‌های غیر مثمر نسبت به نهال‌های مثمر اشتیاق خاصی بین مردم دیده نمی شود.
آقای عبدیانی می گوید که در سالهای اخیر صنعت تولید نهال در افغانستان رشد کافی کرده، ولی افزود که به قریه‌داران باید کمک شود تا نهالهای با کیفیت عالی تولید کنند و اهدافی که از باغداری و سرسبزی در نظر است به خوبی حاصل شود. در 3 دهه جنگ و منازعات در افغانستان، به طور خاص از زمان تهاجم اتحاد شوروی سابق، منابع طبیعی افغانستان صدمات شدیدی دید که بعد از تلفات انسانی این آسیب در ردیف دوم قرار دارد. در اثر جنگ ها و متروک شدن قریه ها و دهات و مهاجرت میلیون ها افغان، تخریب مزارع و نابودی جنگلات و درختان، ساحات وسیع از کشور عاری از سرسبزی شده و در نتیجه فرسایش خاک افزایش یافته و منابع آبی صدمه دید. با این حال، متخصصین زراعت میگویند که نهالشانی در شهرها در کم ساختن آلودگی، فراهم شدن فضای سبز و محیط سالم برای شهرنشینان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما این کار باید مطابق به اصول فنی صورت گیرد. این متخصصین میگویند که نوع درخت، مقاومت در برابر خشکی، اندازه درختان و مراقبت از آنها مسائلی است که در وقت نهالشانی در شهرها باید مد نظر گرفته شود. گفته می شود در افغانستان با فراهم بودن قوای کار می توان تعداد زیاد مردم را در تولید نهالشانی و مراقبت از نهال‌ها با کار گماشت. این نوع پروژه ها به طور خاص از طریق کار در برابر غذا به خوبی تمویل شده می تواند. نهالشانی و سرسبزی تپه‌های خاکی بر علاوه زمین اشتغال فصلی برای مردم، چوب را برای سوخت و همچنان صنایع چوبی و غیره مصنوعات فراهم می کند. با غرس اشجار در کشور، فشار روی جنگلات طبیعی کشور که در حالت نابودی قرار دارد و تأثیر ناگوار آن بالای محیط زیست، چشمه‌ها و منابع آبی و حیات وحش کشور مهم است، نیز کمتر می‌گردد. گفته می‌شود که غرس درختان اثرات تغییر اقلیم را که روز تا روز برازنده‌تر می‌گردد، نیز کمتر می‌سازد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. به ادامه گزارش ها می پردازیم. مقامات در استرالیا می گویند که 180 پناهنده بعد از رهایی از یک توقیفگاه در جزیره نایروی تحت اداره حکومت استرالیا که دست به تظاهرات زده بودند بازداشت شدند. شماری از این پناهندگان از وضعیت خراب زندگی در این جزیره جنوبی اقیانوس آرام و رفتار مردم محل خشمگین هستند. فیلم مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش فرستاده که برگردان آن را روی آزمانی پیشکش میکند.
در حدود 400 تن پناهجو بعد از رهایی از یک توقیفگاه در یک کمپ مهاجرین در استرالیا ویزای پناهندگی را از سوی حکومت نارو اخذ کردند. اما با وجود رهایی این پناهجویان از عقب میله های آهنین، ناآرامی ها از سوی این افراد در آن جزیره کوچک دیده شده است. صدها نفر از این پناهجویان طی مظاهرات عمومی خواستار شرایط زندگی بهتر شدند. مقامات نارو میگویند 180 پناهجو دستگیر شده و آنان را به مراکز اصلاح بردند. حکومت آن کشور فعالان مهاجرین را برای تحریک مهاجرین در این ناآرامی ها متهم کرده و میگویند که آنان میخواهند تا توجه مردم را به خود جلب کنند. اینان رینتول از نهاد ائتلاف مهاجرین در سیدنی این اتهامات را رد کرده و میگوید که پلیس در نارو برخورد سختگیرانه داشته است. او میگوید کاملا روشن است که پلیس علیه مظاهراتی که قرار بود بعد از ظهر راه اندازی شود نگران بوده و واکنش نشان دهد. اعلامیه های تهدیدی از روز گذشته نشر شده بود که هر فردی که در این مظاهرات اشتراک کند به 3 سال زندان محکوم خواهد شد. پلیس در واقع شخصا به برخی ساعت رفته و به مهاجرین هشدار داده بود که آنان اجازه مظاهرات را در بیرون از مراکز خود ندارند. مراکز بازداشتی سواحلی میان حکومت ناروی و استرالیا طی معاهده در سال 2001 برای پناهجویانی که از راه دریا به آنجا می‌رسند بازگشایی شد. این کمپ در سال 2008 توسط حزب کارگر که برنده انتخابات سال 2007 بود مسدود شد، اما فشارهای سیاسی رو به رشد به دلیل جریانات مداوم ورود مردم با قایق به استرالیا این مرکز بعد از 4 سال دوباره باز شد. پناهجویان از ایران، پاکستان و سومالیا در حال حاضر در میان کسانی هستند که در این جزیره کوچک با جمعیت محلی حدود 11,000 تن زندگی می کنند. در این حال استرالیا دومین کمپ مهاجرین را در جزیره پاپاگنای نو تمویل می کند. هر دو مرکز با ناآرامی ها، مظاهرات به شمول شورشگری ها، اعتصاب غذایی و اتهامات سوء استفاده های جنسی توام بوده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا هم توجه کنید به چند خبر ورزشی. سازمان دهندگان بازی‌های المپیک سال 2022 در قزاقستان به روز پنجشنبه گفتند که آلماتا با چندین بار تغییر در محل برگزاری برای پیشنهاد بازی‌های المپیک زمستانی 500 میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. مقامات پیشنهاد دهنده گفتند که آنها پروژه بسیار کارآمدتر و صرفه‌جو کننده را در فهرست اصلاحات کمیته بین المللی المپیک به هدف انحطاف پذیری بیشتر و کاهش هزینه بازی‌های المپیک شامل ساختند. این عمل بعد از سفر ماه گذشته کمیسیون ارزیابی کمیته بین المللی المپیک به آلماتا صورت گرفت. این تغییرات در این هفته به کمیته بین المللی المپیک سپرده شد. بزرگترین تغییر لغو پلان محل برگزاری در شمبلاک و تاوگ پارک و همچنان تغییر تمام بازی‌های سکی آلپاین در کوه آلماتا می باشد. گروه مدیریت محل برگزاری بازی‌های المپیک 2020 توکیو به روز پنجشنبه گفتند که تخریب ورزشگاه ملی توکیو تا ماه سپتامبر تکمیل و بازسازی اصلی استادیوم جدید برای بازی‌های المپیک سال 2020 در ماه اکتبر آغاز خواهد شد. قرار بود تخریب این ورزشگاه در ماه جولای گذشته آغاز شود، اما به خاطر بی‌نظمی در پروسه پیشنهاد و اشتباه از سوی شورای ورزشی ژاپن که مدیریت این ورزشگاه را بر عهده داشت معطل قرار داده شد. ورزشگاه جدید دارای 80,000 چوکی برای میزبانی جام جهانی رگبی سال 2019 است. دیزاین ورزشگاه از سوی زاها هدید برنده جایزه معمار انگلیس عراق طرح شده که با مشکلات از جمله شکایات برخی از معماران به همراه بود. آنها گفتند که طرح این استادیوم بسیار بزرگ و گران قیمت است. ورزشگاه ملی قدیمی محل مرکزی بازی های المپیک سال 1964 بود. و اریک گای اسکیباز کانادایی به دلیل عمل جراحی زانو از فصل جام جهانی در حاشیه میماند و برای بهبود در فصل آینده تمرکز میکند. او در 3 بازی در بازی های المپیک در سال گذشته 2 عمل جراحی زانوی چپ را داشت و تا کنون در بازی ها اشتراک نکرده است. او در بیانیه روز پنجشنبه گفت که با وجود تلاش ها و فصل برفی زانویش وضعیت خوبی ندارد که برای برگشت به سطح رقابت های جهانی در این فصل بازی کند. این اسکیباز 33 ساله پس از عملیات آرتروسکوپی زانو در ماه مارچ عملیات جراحی را در ماه جون انجام داد. و حال هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 8، قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5، غزنی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 3، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8، بارونی، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 2، ابری، فراه بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4، بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 7، آسمان ابری و میمنه بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین 9 و بارندگی پیش بینی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
ساعت 6:52 و همچنان 30 ثانیه صبح با وقت افغانستان است و به آخرین گزارش این برنامه میپردازیم. قرار است هزاران نفر به خاطر تجلیل از 50مین سال روز راهپیمایی تاریخی حقوق مدنی روز شنبه 7 مارچ در شهر جنوبی سلما در ایالت آلاباما یک گرده همایی را براه اندازن. در سال 1965 امریکایان افریقایی تبار برای تقاضای حقوق رایدهی دست به یک سلسله تظاهرات زدن. پلیس به این راهپیمایی عمله کرد و ده ها نفر را شدیداً زخمی ساخت. این رویداد اکنون به نام یک شنبه خونین در تاریخ معاصر امریکا یاد می شود. در این رابطه کریس اسمیکنس خبرنگار صدای امریکا گزارش فرستاده که برگردان آن را میرویس رحمانی پیشکش می کند.
هنگ سندر سناتور ایالتی آلاباما می گوید که حقوق رایدهی اکنون از هر زمان دیگر نسبت به سال 1965 آسیب پذیرتر بوده و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. بدون موجودیت قانون رایدهی سال 1965 هنگ سندرز احتمال دارد حالا در مجلس سنا ایالتی حضور نمی داشت. او می گوید آنان به عوض اینکه رایدهی را آسان سازند تلاش دارند تا رای دادن را دشوارتر سازند. این سناتور ایالتی آلاباما که از دیر زمان در این سمت کار می کند قدرت رایدهی سیاه پوستان امریکایی را در ایالات جنوبی مدیون پیروزی های خود در صندوق رایدهی می داند. اما او 50 سال بعد هم در مورد تلاش های تازه برای محدود ساختن حق رایدهی نگران است. او گفت این برایم نگران کننده است. برای هر کسی که در توشیع قانون حق رایدهی 50 سال پیش سهم داشت این وضعیت دردناک است. ما 50 سال پیش هیچ تصور نمی کردیم که 50 سال بعد هنوز هم برای حق رایدهی مبارزه خواهیم کرد. 50 سال پیش امریکایان سیاه‌پوست با راهپیمایی از یک پل در شهر سلما تاریخ را رقم زدند. اکنون مردم این محل می خواهند که جهانیان رویداد آن زمان را فراموش نکنند و اجازه ندهند که دیگر همچون رویداد تکرار گردد. سناتور هنگ سندرز می گوید ما باید در هر جبهه برای دفع حملات مختلف و بیشمار علیه حق رایدهی بجنگیم. سناتور سندرز می گوید که خشونت سالهای 1960 اکنون پایان یافته است. او می گوید که اکنون علیه قوانین جدید شناسایی رای دهنده و یک پیشنهاد مبنی بر ارائه اسناد تثبیت شهروندی پیش از رای دادن مبارزه صورت می گیرد. او گفت شرایط تثبیت هویت با عکس به خاطر رای دادن چیزی بیش نسبت به وضع مالیات ثابت بالای افراد نیست. شرایط تثبیت شهروندی در نوع خود یک آزمایش دیگر با سواد بودن است. همیشه بهانه های مختلف را ایجاد می کنند. فرید گری، وکیل مدافع مشهور حقوق مدنی از ده ها سال بدین سو در ایالت آلاباما برای حقوق رایدهی مبارزه می کند. او می گوید که حکم استر محکمه ایالات متحده در سال 2013 بخشای از قانون حق رایدهی 1965 را فسخ کرد. بساس این حکم، نو ایالتی که اکثرا در جنوب امریکا موقعیت دارند، اکنون می توانند بدون اجازه قبلی حکومت فدرال قوانین انتخابات خود را تغییر دهند. استر محکمه امریکا در مورد این که اقلیت‌های نژادی هنوز هم در ایالات دارای سابقه تبعیض نژادی با موانع روبرو می باشند به توافق نرسید. فرید گری می گوید که در مبارزه برای گسترش آزادی ها در صندوق های رای دهی می توان پیروز شد. او گفت به نظرم نباید در مورد تصمیم استر محکمه دل سرد شد. به نظرم باید با قانونگذاری های اضافی به مبارزه ادامه داد. این مبارزان قدیمی حقوق مدنی می گویند که برای از بین بردن محدودیت های حق رایدهی هرچی در توان دارند انجام خواهند داد و قانون حق رایدهی را دوباره اعاده خواهند کرد.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM. فشرده خبرها. مقام های تنفیذ قانون ایالات متحده و پلیس و مردم روز پنجشنبه هشدار دادند که در برابر تلاش های دولت اسلامی به استخدام افراد برای دهشت افغانی از طریق اینترنت هشدار باشند. فرمانده نظامی طرفدار القاعده در سوریه روز پنجشنبه در انفجار کشته شد که هدف آن یک جلسه تندروان ارشد در شمال سوریه بود. در آن انفجار شمار دیگر از پیکارجویان نیز کشته و زخمی شدند. شورشیان دولت اسلامی یک رشته حملات را بر راه انداختند که عمدتاً ساحات ملکی را در داخل و اطراف مرکز عراق پنجشنبه هدف قرار داد. آن حملات کم از کم 16 کشته و جا گذاشت. گزارش تازه منشی عمومی ملل متحد حاکی است که تقریباً 500,000 نفر در دارفور سال گذشته میلادی معلول بودند. این بلندترین رقم در 10 سال گذشته در آن منطقه نابسامان غرب سودان می باشد. سربازان روسی که در کنار جدایی طلبان در شرق اوکراین بر ضد نیروهای حکومتی اوکراین می جنگند به تعداد زیاد کشته می شوند. ایران گفته است که یک تیم عملیات ویژه یک دیپلمات ایرانی را که در یمن ربوده شده بود آزاد کردند. نوراحمد نیکبخت بیش از 19 ماه پیش در یمن ربوده شده بود. یک اداره عالی در سازمان آزادی فلسطین روز پنجشنبه خواستار پایان دادن به هماهنگی با اسرائیل شد. این اقدام ممکن باعث تشدید تشنج بیشتر در منطقه شود. تندروان مزنون بوکو حرام بر روستای در شمال شرق نایجیریا حمله کرده، کم از کم 68 تن را کشته‌اند. شاهدان عینی به صدای آمریکا گفتند که تندروان بر محله جابا در ایالت بورنو صبح زود روز سه‌شنبه حمله کرده بودند. پلیس، محصلین و سایر فعالین مخالف را که بر ضد قانون جدید آموزشی میانمار مظاهره کرده بودند روز پنجشنبه سرکوب کرد. و شرکت دولتی نفت لیبیا 11 میدان نفتی آن کشور را بعد از حملات تندروان مزنون دولت اسلامی غیر فعال اعلام کرده است. با این وضع به استناد بند وضع اضطراری قرارداد، دولت از تعهد بر الزامات در قبال قرارداد آن میدان‌های نفتی معاف می‌باشد. شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. تا هفت شام که باز هم همکاران ما در برنامه های شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در خدمت قرار میگیرند، شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را که روی همین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.